أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شرط متأخر بود، به معنا به معنای دیگر یا به تعبیر دیگر در اقسام شروط بود که عرض کردیم مقدمه یا سبب هست یا شرط هست یا معده یا عدم المانع. و شرط هم سه قسمه، یا شرط متقدمه، یا شرط مقارن هست، یا شرط متأخر. ولی فرمودن که ملاک این بحث البته مخصوص شرط نیست، در سبب هم همین ملاک هست، در عدم المانع هم همین بحث میاد. وقت سوال اصلی و اشکال اصلی در اینجاست که چطور میتواند شرط متقدم باشه یا متأخر باشه، در حالی که از نظر عقلی، قاعده عقلی ثابت شده باید علت با تمام اجزاء علت، که یکی از اجزاء علت هم شرطه، باید همزمان باشه با معلوم. اشکال نداره یه جز جلوتر ایجاد شده باشه، ولی در وقتی که معلول هست باید اون زمان هم باشه، یعنی در اون تا اون زمان باید ادامه وجودش به اصطلاح محرز باشد، نه اینکه منقطع بشد ادامه وجودش. پس بنابراین یه چنین مطلبی، یه چنین اشکالی شده است که چطور میتواند شرط چیه باشد؟ آقا متقدم باشه یا متأخر باشه، زمانن متأخر باشه شرط. و این را در سه مقام این اشکال را مطرح کردن، یکی در شرایط تکلیف، یکی در شرایط وضع، و یکی هم در شرایط مأمور به. شرایط تکلیف و وضع در حقیقت برمیگرده به شرایط حکم، یعنی حکم ما یا حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه، و حاکم هم شارع هست، یعنی واضح هست، شارع هست. شارع که حکم میکنه یا حکم تکلیفی میکنه یا حکم وضعی میکنه، که مثلا الان این ملکیت منتقل شد از زید به عمر، شارع حکم میکنه که این ملکیت منتقل شد از زید به عمر در اثر بیع، یا شارع میفرماید که الان وجوب را بر عهده زید من برقرار کردم. وقت شارع حکم میکنه به ملکیت که حکم وضعی هست، یا حکم میکنه به وجوب چیزی، اینجا چطور میتوند که این شرط این وجوب که شرط حکم تکلیفیه، یا شرط اون حکم وضعی که مثلا ملکیته، متأخر خود از خود این حکم باشد، متأخر از این تکلیف باشه؟ عرض کردیم که مرحوم آخوند در سه مقام اینا بحث کرده، یکی در شرایط مأمور به، یکی در شرایط تکلیف، یکی هم در شرایط وضع. در شرایط تکلیف جوابی که داده شده، جوابی که مرحوم آخوند دادن، دیروز اشاره کردیم، مرحوم آخوند فرمودن که اون شارع در حقیقت حکمی که میکنه در حقیقت اراده میکنه، اراده امر ذهنیه و علت اراده هم امر ذهنیه. علت اراده نه اون شرط متأخر هست که بعداً وجود پیدا میکنه، نه لحاظ اون شرط متأخره، و لحاظش سبب اراده مولا میشه. پس لحاظش همزمانی داره با اون اراده اون حکم. چه شرط متقدم باشه، چه شرط متأخر باشه، چه شرط مقارن باشه، در هر سه صورت اون چیزی که اراده مولا را ایجاد میکند برای اینکه این ایجاب را، این وجوب را ایجاد بکنه، همون لحاظ اون شیء هست که بعداً محقق خواهد شد یا الان محققه یا قبلا محقق بوده، لحاظ که با خود اون اراده حکم همزمانی داره. پس برابری مرحوم آخوند از این راه حل کرد مشکل را. یه راه حل دیگری هم شد، اونم این است که بگیم باب خود تکلیف اصلا مربوط به اراده نیست، تکلیف امرون اعتباری، حقیقت تکلیف را برنگردونیم به اراده که امر واقعیه. اگه به اراده برگردونیم همون جواب مرحوم آخوند را باید مطرح کنیم، بگیم که لحاظ اینها دخیل است، لحاظ اون امر متقدم یا لحاظ اون امر متأخر یا لحاظ امر مقارن. ما یه وقت کسی میگه نه آقا، حقیقت حکم خود همون اعتباره، اعتبار یعنی قرارداد، قرارداد به اصطلاح اقلائی، قرارداد قانونگذار. قانونگذار یه قراری میذارد، یه تصمیمی میگیرد، یه فرضی میکند، از این به بعد این شی ممنوع است، این شی را من مثلا ممنوع کردم. خب این قرار البته یه تاریخ داره، اون قانونگذار یه تاریخ برای قانونش میذاره، یه از این به بعد از فلان تاریخ این را باید حتما هر کسی مثلا 20 ساله شد باید بیاد بیا سربازی، از این تاریخ مثلا فلان کار ممنوع هست. بفرمودید و این اعتبار هست که اون قانون گذار قانون نمیذاره. وقتی میگیم وقتی اعتبار باشه، امر اعتبار یعنی فرض، اون وقت میتواند اون چیزی که دخیل در این اعتبار متقدم باشه متأخر باشه، چون اونم اعتباره، فرضه. اون فرض میکنه که الان من این قانون رو میذارم، اما مشروطاً به شرطی که بعداً میاد. خود اعتبارش به این گونه است، وقتی اعتبار به دست اون اعتبار کننده است، میتونه به هر جوری که خاص اعتبار بکنه. از راه اعتبار پیش بیاییم تا مشکل را حل کنیم. بگیم اعتبار از امور واقعیه و تکوینیه نیست، و اینجا که بحث علت و معلول اگر میگن این یا شرط میگن، این نامگذاریه، در حقیقت توسعه در استعمال کلمه شرطه، و الا اینجا شرطی در کار نیست، اسمش گذاشته شرط و شرطی در کار نیست. اینم یک جواب. پس بنابراین از دو راه میشه جواب داد این مسئله را. یک اشکال در تتمه این شروط تکلیف باقی مونده. اون اشکال هم این است که خب شما در تکلیف شرط متأخر را از دو راه حل کردید برای ما. یکی از راه همین که اراده باشد و لحاظ دخیل در اون، از اون را حل کردید. یکی هم از راه چه حل کردید؟ از راه این که اعتبار هست و در امور اعتباریه مشکلی در کار نیست. در فرمودید خب اشکال شده که تکلیف طبق مذهب عدلیه باید روی مصالح باشه، بدون ملاک مولا تکلیف انجام نمیده. خب ملاک باید فعلیت داشته باشه تا مولا تکلیف بکنه. این بیان شما اراده را حل کرد. بله، اراده همراه با لحاظ. و بیان شما اگر بگیم اعتباره، اعتبار را از راه اعتبار درست کردیم، ولی تکلیف باید همزمان باشد با وجود ملاک. چطور میتوند ملاک چیزی محقق نشده حکم به وجود بیاد؟ حکم تابع ملاکه. اگر شرط متأخر را قبول کردید، معناش این است که ملاک الان فعلی شده، در حالی که اون چیزی که دخیل در ملاک هنوز وجود پیدا نکرده. چون حکم بدون ملاک حکم قطره‌ای میشد، حکم قطره‌ای طبق مذهب عدلیه، مذهب شیعه باطله، حکم تابع ملاکه. خب شما از این طرف میگید که شارع الان حکم فعلی دارد، از طرف میگید که ملاکش هنوز محقق نشده. چرا محقق نشده؟ برای اینکه شرط متأخره، هنوز وجود پیدا نکرده. این اشکال که انه دوباره باز اینجا مطرح میشه، شرط متأخر یعنی اون شرایط تکلیف دیگه، شرایطی هست که اگر اون وجود نیاد تکلیف وجود نمیاد. خب پس بنابراین اون دخیل در ملاکه، اون شرط متأخر دخیل در ملاکه. در فرمودید دخیل در ملاکه، پس ملاک هنوز فعلیت پیدا نکرده، پس چگونه حکم الان فعلی بشه؟ اینجا دیگه نمیدونی شما از راه اعتبار جواب بدید یا از راه فرض فرمایید اراده جواب بدید. اگر اراده قطره‌ای درست بود، بله اراده میکنه، لحاظ میکنه، ولی شما باید ملاک را فعلی درست بکنید تا حکم بیاد. فکر کردید شما؟ بله؟ ملاکات یه تکوینیه دیگه، ملاکات باید در متعلقات باشه، ملاکات باید در متعلقات باشه و باید اون ملاک رو باید شما فرض کنید که ملاک چطور محقق میشه با این که الان حکم فعلیه ملاکش هنوز محقق نشده.
این که رفت بین شرطات با این که ملاک هست یا جزء از ملاک هست متعلق نشده یا درکش نمی‌کنم، سمایه از این ما رو باید داریم که جهل شارع به خاطر مسئله نمید، ولی به خاطر امتحانه.
نه، اون عوامر امتحانیه که اصلا امر حساب نمیشن حقیقتا. ما بحث ما در عوامر تشریعی است که واقعا امتحانی نیست. شارع اتفاقا مذهب شیعه بر این استقرار یافته که احکام در متعلقاتشون مصالح و مفاسد هست. این حالا یه موارد خاصی در مورد قضیه حضرت ابراهیم برای امتحان بوده یا مثلا و الا شما اون روایتی که در کافی هست از امام رضا علیه السلام، اونجا تصریح هست که هیچ حکمی نیست مگر اینکه در متعلق اون حکم ملاک واقعی هست، نه در حکم کردن. در خود حکم کردن اون میشه مذهب اشعری غیر اشعری. ما میگیم در متعلق و حکم، یعنی اگر شارع حکمم نمی کرد در اونجا در واقعی ملاک باید باشد، در متعلق و حکم باید ملاک باشد. توجه فرمودید؟ این عجیبه. مثل این که بله یک ثانیه آقا من میبینم این دوباره قطع میشه، وصل میشه، معلوم نیست اینا چی هن. اینجا که اومدیم برای این که این حداقل این ارتباط درست بشه، اونم ظاهرن خیلی خوب. پس بنابراین تا اینجا این اشکال مطرح شده، این اشکال رو میخواییم چطور جواب بدیم؟ این اشکال را مرحوم شهی صدر و همچنین شاگردان ایشون اینطوری جواب دادن، مرحوم هاشمی، سید محمود هاشمی اینطوری جواب دادن، گفتن که درست هنوز ملاک فعلی نیست، ولی شارع میبینه که الان اگر حکمش رو فعلی نکند، وقتی که اون شرط متأخر محقق بشود و ملاک فعلی بشد، برای مکلف دیگه امکان استیفای اون ملاک در اون زمان ممکن نخواهد بود. میبینه که اگر حکمش رو جلوتر از تحقق ملاک، فرض نکنید شرط متأخر نیاز داره دیگه، جلوتر از تحقق و فعلیت ملاک حکمش را فعلی نکند، اعتبار نکند، برای مکلف این ممکن نخواهد بود در اون موقع استیفای ملاک. اگر از اول شب مثلا وجوب را نظارت بر عهده این مکلف بگد که از طلوع فجر وجوب شروع میشد و این مکلف در طلوع فجر باید مطهر باشد، باید جنابت نداشته باشه، اینه که ممکن نیست. ولذا جلوتر هنوز ملاک نیومده وجوب را میذاره بر عهده این، تا این در اون زمانی که ملاک فعلیت پیدا میکند بتوند از اون ملاک را استفاده کند. در فرمودید پس بنابراین از این راه بگیم که ملاک گرچه فعلیت پیدا نکرده ولی شارع جلوتر حکم را اعتبار میکنه، به این خاطر که میبینه اگر جلوتر حکم را اعتبار نکرد این مکلف در زمان فعلیت اون ملاک و تحقق اون شرط قادر به دست آوردن اون ملاک نخواهد، مخصوصا در اون احکامی که منوط به زمان، مثلا حج، اگر حج را از جلوتر وجوبش نیاره، از اول اشهر الحج وجوبش نیاد، بگید آقا این منوط به این که این آقا قدرتش تا شب عرفه باشد، تا روز عرفه شب مشعر باید قدرتش باشه تا حج واجب بشود. ببینه اگر وجوب را نگه دارد تا اون زمانی که ملاک اون موقع محقق میشد دیگه نگه دارد، این هیچگاه قادر به استیفا به دست آوردن اون ملاک نخواهد بود، چون وای میسته میگه هنوز که وجوب نیمده منم میشینم، وقتی اون ملاک محقق شد دیگه این قدرت نداره دیگه، این اران چطور میتونه در عرفه حضور پیدا بکنه؟ پس اینجا درسته میگیم که شرط متأخر ملاک حاصل نشده و وجوب آمده، ولی علتش این است که استیفاش منوط به اینه، یا به این جواب یا به این جهت که میبیند که اگر این کار را نکند یعنی جلوتر وجوب نیاد، این مفسده ای ایجاد خواهد شد که این مکلف قادر به استیفای اون ملاک نخواهد شد، یا مصلحت را در اون زمان نمیتونه به دست بیاره، یا مفسده ایجاد خواهد شد اگر از همین الان وجوب را ایجاد نکند، به اصطلاح تشریع نفرماید، یه مفسده ای پیش میاد و باعث میشد که این مکلف در اون زمان دیگه قادر به استیفای ملاک نباشه، یا ملاکی که استیفا بشد غرض مولا را تأمین نکنه، همراه با مفسده است. لذا همین الان میگه تشریع میکنم وجوب را بر شما، ای مکلفین آماده باش، الان میده آماده باش برای سه ماه دیگر این جهاد، ولی الان آماده باش میده. چرا؟ میگه که اگر الان آماده باش ندادا این یه مفاسدی، همه میرن دنبال یه کاری و مشاغلی و دیگه اون موقع بخواد زمانی که مصلحت فعلیت پیدا کرد بخواد وجوب را بگد، اینا دیگه آماده جهاد نیستن، اینا یه گرفتاری های پیدا کردن که زن، ولذا میرن وجوب را جلوتر میدن، یا گرفتار مفسده میشد، یا مصلحت بدون اون امکان به دست آوردن ندارد. مثلا نظر بودید
این بخشش جوته طبعا امور عقلی است دیگه، اگر شما میگید که مثلا در فلان موعد فلان کار برای واجبه است، حالا از
باب چه مقدمه واجب معمولی بدید، چه شرطی بدید، سیر مقدمات رو اول سریع اینجا بکنه که انسان تغییر بکنه، حالا یک از راهاش این است که بگیم واجب نکنه، واگذار کنه به عقل، اونم محل بحثه. یکی از راهاش این است که نه، از اول واجب میکنه تا اینکه مکلف آماده باشه برای استیفای ملاک در اون زمان. تذکر بودید هازا تمام کلام فی شرایط تکلیف، پس شرایط تکلیف متأخر و متقدم و مقارن اشکال نداره. به چه دلیل؟ به دو جواب. یه جواب این است که امر اعتباری، امر اعتباری اشکال نداره، تسمیه شرط از باب مسامحه است، اعتباره. یکی هم از باب این که اگر تکلیف را برگردوندیم به این که تکلیف نه اعتبار نیست، اراده است، میگیم اون شرط متأخرش در حقیقت خود اون وجود متأخر شرط دخیل نیست، لحاظش دخیله، لحاظم همزمان با اراده است. این دو راه جواب دادیم. اون اشکالی هم که اخیراً مطرح شد اونم جواب دادیم که ملاک فعلیت پیدا نکرده چطور وجود میاد، میگیم که اونم جواب داره. خب حالا راجع به شرایط تکلیف بفرمایید. چرا؟
فقط اون محضور از می نره آقا ملاک ایش چطوری حکم فعلیت بگرد آقا بگی دلیل قطعا شاید صدا درست زودتر بگرد باشه محضور یعنی محضور بگرد تو اعتبار دیگه بگی چرا بگم بگی آقا اشکال بگی آقا از لحاظ مسلک عقلی شیره این اشکال بهش پیش میاد بعد جواب عقلی هم بهش دیدم که قطعا این مسلک داشته که شاید این کار کرده
یعنی شما میفرمایید که نه نه دیگه ببینید جوابش این طوری است که میگیم که تابع ملاک هست، درسته برای حفظ ملاکات هست، ملاک هم فعلیت پیدا نکرده، ولی برای حفظ همون ملاک شارع پیشبینی میکنه. پیشبینی حفظ ملاک ناشی از خود ملاک میشه دیگه. این ملاک را من بخوام حفظ کنم راهش اینه، و الا ملاک از دست من میرد. توجه فرمودید؟ ما میگیم تابع ملاکه، شما گفت آقا تابع ملاکه پس باید ملاک اول بیاد بعدا حکم بیاد. میگیم نه، تابع ملاکه به این معنی که باید ملاک حفظ بشود. حفظش دو نوعه. یه وقت این است که اذا زالت شمس فصلی، همون وقت اذانی که اذان ظهر شد نماز بخوان، این یه راه حفظ ملاک، تبعیت از ملاک. یه راهش هم نیست که وقتی اشهر الحج شوال شد حج بر شما اگر مستطیع واجبه، با اینکه مقیده به این که تا آخر این قدرتش حفظ بشد. زن میره که میگه که ای زن شما اول ماه رمضان مکلف به روزه، اما مشروط به اینه که تا شب خون حیض نبینی، نیم ساعت به غروب خون حیض نبینی. میگیم این چرا شارع الان واجب کرده، با اینکه خب باید تا اون زمان صبر میکرد ببینیم این خون حیض میبینه یا نمیبینه. خب اگر این کار نمیکرد این خانم خب مشغول خوردن میشد، اگر اون موقع هم واقعا شرط متأخرم حاصل می شد یعنی حیزم نمی دید دیگه نمی دونست روزه بگیره. دست فرمودی؟ بس جلوتر از تکمیل ملاک برای حفظ ملاک، یعنی اشکال از این ناحیه بود که احکام تابع ملاکات هم باید از ملاکات ناشید، میگیم تبعیت از ملاک به این مقداره، به این که اون ملاکات باید حفظ بشود. حفظش یا به این است که همزمان با تحقق ملاک باشه، یا جلوتر یه کاری بکنن که اون ملاک در زمان خودش محفوظ بمونه. ولذا ظاهرا این جواب صحیح است که شهید صدر و شاگردان شهید صدر اینجا مطرح فرمودن، این اشکال را مطرح کردن و اینطوری جواب دادن. خب اما المقام الثالث، مقام الثالث خودم شرایط الوضع. شرایط الوضع در حقیقت عرض کردیم برمیگرده به حکم شرعی دیگه، شارع گاهی حکمش تکلیفیه که واجب میکنه حج را، یا واجب میکنه نماز را، یا صوم را، یا زکات را، مشروط به یه شرط متأخر. گاهی حکمش وضعیه، میگه ملکیت را من الان جعل میکنم، اما مشروط به این که بعدن اون مالک اصلی اجازه بدهن. فرمودید یک نفر فرسون که برادر شما رفته مال شما را فروخته، ماشین شما را بدون اجازه شما فروخته. خب این فروش کی حاصل شد؟ از امروز. شما کی خبردار شدی؟ یک هفته بعد. یک هفته بعد شما اجازه میکنی، میگی من عجزت و فروش برادر اتفاقاً من میخواستم بفروشم، اجازه دادم. اینجا مشهور علما میگن که ملکیت حاصل میشد از زمان اون فروش، نه از زمان اجازه. این اجازه را کاشف میگیرن از حکم شارع به ملکیت از زمان عقد. یعنی شارع اینجا حکم وضعی که داره به ملکیت در فرمودید، میگن این به اصطلاح مشروط به شرط متأخر که اجازه است. شارع از حین عقد حکم میکنه به ملکیت، اما مشروط به اجازه ای که به سببی که بعدن بیاد. خب اینجا اشکال شده، گفتن آقا چطور میتوند این حکم فعلی بشه با اینکه سببش هنوز محقق نشده نیومده؟ سبب علت باید همزمان باشه. شما اینجا ملکیت را که حکم شارع آوردید مشروط به یه چیزی که هنوز نیومده، به علتی که بعدن میاد، ولذا گفتن این محاله. ولذا بعضی از فقهای ما در این مسئله قائل به نقل شدن، مشهور قائل به کشفن، طبق روایات قائل به کشفن، اما یه عده قائل به نقل شدن، گفتن که چون کشف مخالف این قاعده عقلی است که علت نمیتوند متأخر از معلول باشد، باید همزمان باشد، ولذا ما بگیم که از اون زمان اجازه به بعد نقل انتقال حاصل میشود. ملکی شارع از اون به بعد حکم به ملکیت میکند، حکم وضعی از اون به بعد شروع میشود. ولی مشهور قائلم به کشف. اینجا چه جوابی؟ اینجا یه جوابی که مرحوم آخوند داره، مرحوم آخوند دیگه جواب مستقلی نمیده، میگه همون جوابی که ما در شرایط تکلیف گفتیم همینجا هم میاریم. مرحوم آخوند دیگه جواب مستقل اینجا ذکر نمی کنن. در شرایط تکلیف مرحوم آخوند چه فرمودن؟ لحاظ دیگه. یعنی شارع لحاظ می کند اون امر متأخر را، اون شرط متأخر را، لحاظش همزمان با حکمش. شارع لحاظ می کنه اجازه این فرد را متأخرن و الان یک هفته پیش حکم به ملکیت می کنه. لحاظ میکنه که این صاحب اصلی یه هفته بعد اجازه خواهد داد، ولذا طبقون بفرمایید که لحاظش که همزمان با حکم چکار میکنه؟ آقا شارع الان حکم میکنه. خب اگر گرمه از این پنجره ها باز کنیم، از این پنجره ها باز کنیم. خب دقیقا فرمونه چطور شد آقا؟ خب پس بنابراین مرحوم آخوند جواب مستقل اینجا ندارن، اما جوابی که ما میتونیم عرض کنیم، یعنی علاوه بر جواب مرحوم آخوند رضوان الله علیه، همون جوابی است که ما در اون دو قسم اول هم عرض کردیم. میگیم آقا اینجا امرون اعتباری، این که شارع حکم فرماید به ملکیت، ملکیت که امر تکوینی نیست، امر اعتباریه. اعتبار در اعتبار در فرض، اعتبار یک نوع فرض است، اما فرض عقلایی هست، فرضی است که روی مصالح انجام میگیرد. فرض میکنه الان این شی مال زیده، فرض میکنه که این شی مال امره و الا در این شی که تغییر ایجاد نمیشد. در فرمودی اون وقت این فرضش منوط میکنه یا گاهی به یک امر مقارن، گاهی به امر متقدم، یا به امر متأخر. همه اینا فرض مربوط به فرضه. در فرض هم دیگه شما صحبت این که علت متقدمه، علت متأخره، اینا پیش نمیاد. در فرض حتی فرض محال هم اشکال نداره، گفتن فرض محال هم گفتن اشکال نداره، فرض اجتماع نقیزه اینم اشکال نداره. فرض میکنیم که الان معلول الان باشه، علتش فردا به وجود بیاد. فرض دیگه، فرض که اشکال نداره. بله گفتن در فرض عقلای باید دو چیز باشه و الا اون فرض ممکن نیست. اون دو چیز چیه؟ یکی این که لغو نباشه. بچه‌ها گاهی مثلا فرض کن که یه کمی فرض کن که سنگ و اینا جمع میکنن، سنگای کوچک مثلا قلوه اینا میگن این قنده مثلا، یا یه کمی ماسه جمع میکنن میگن این شکره مثلا، اینا میفروشن. و یه کاغذای هم قطعه میکنن میگن اینا پوله. این بچه اینا رو فرض میکنه. فرض بچه فرض عقلایی نیست، اون برای بازیه. اما فرضهای قانون گذار باید مصلحت عقلای توش خوابیده باشه. پس فرمودی، پس بنابراین برای صحت فرض و اعتبار باید یک مصلحتی باشه. حالا فرض میکنه این شی را ما قبول داریم با شرط متأخر، با شرط متقدم. چون فرض است شما دیگه اشکالات تکوین اینجا نیارید. پس فرمودید این از این جهت، این جواب. البته یک قید دومی هم برای صحت اعتبارات و قلایی هست. یکی این که لغو نباشه، یکی این که خود اون اعتبار دوچار تناقض نباشه. خود اعتبار ها هم اعتبار بکند هم اعتبار نکند، یه نمیشونه دیگه. من هم اعتبار بکنم این شی را، هم ملکیت را الان اعتبار بکنم، هم الان ملکیت را برای شما اعتبار نکنم، این ممکن نیست. خود اعتبار دوچار تناقض نباشه. و الا فرض متناقضه این اشکال نداره، فرض کنم متناقضه این باشه اشکال نداره. اما دیگه نمیتونم هم فرض کنم متناقضه این رو هم فرض نکنم. نظر مدید. پس برای صحت اعتبار دو چیز لازمه. یکی این که اولا فرض مصلحت و قلایی داشته باشه، دوم این که خود فرض دوچار تناقض نباشه. هم فرض بکنه هم نکنه نمیشه. نظر مدید. وقتی که این طوری شد، اون وقت میاییم میگیم که آقا این ملکیتی که مولا اعتبار میکند، این ملکیت چی است؟ آقا امر اعتباریه. وقتی امر اعتباری شد، مولا میتونه اعتبار بکند که ملکیت، ولو این که الان اعتبار میکنه ملکیت را، و شرطش هم فی ما یعتی هست، در ما بعده، میگیم اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ به خاطر اینکه این امر اعتباریه، عقلایی هست و در خود این اعتبار هم تناقضی نیست دیگه، در خود این اعتبار تناقضی وجود نداره. بفرمایید. خب این بیانی هست که به اصطلاح جواب دومی هست که راجع به شرایط الوضع ما میتونیم مطرح کنیم. بفرمایید. عرضم بودور که جواب سومی هم باز در این مسئله مطرح شد، در این مسئله حکم وضعی که الان عرض کردیم، مخصوصا در باب اجازه فضولی که فضولی آمد عقد کرد، گفت که مثلا برادر شما بدون اجازه شما این ملک شما را فروخت، شما یک هفته بعد اجازه دادید. ما گفتیم این اجازه شما کاشف میشد که شارع از اول حکم به ملکیت کرده. میگید آقا چطور میشه علت متأخر باشه؟ دوتا جواب دادیم. یه جواب همون جواب مرحوم آخونده که میگیم که شارع اراده میکند، حکمش همون اراده شارع است، ارادهش هم همراه با لحاظه، لحاظ میکنه اجازه یک هفته بعد شما رو، لحاظش همراه با حکمشه. نفرمودید. پس بنابراین این یه راه. راه دومی که عرض کردیم گفتیم اعتباره. در امور اعتباریه هم نباید احکام تکوینی را مطرح کرد. این دو راه. راه سومی هم در مورد این اجازه در باب فضولی مطرح شده. راه سوم چی هست؟ راهی است که مرحوم نائینی مطرح کرد. ایشون نفرموده اون لحاظ، ایشون فرموده عنوان تعقب. میگیم که اگر این عقد متعقب باشد به اون اجازه فیما بعد، اگر تعقب داشته باشه به اجازه فیما بعد، خب تعقب به چی حاصل میشد؟ به این که بعد از چند روز شما اجازه بکنید. اگر اجازه دادید، این عقد موصوف میشود به عنوان تعقب. یعنی این عقد شما الان چنین وصفی پیدا میکنه که عقدی هست که متعقبه به اجازه، از همون زمان این عنوان را پیدا میکند. ها مثل این که امروز میگیم متقدمه بر فردا، امروز الان با اینکه فردا نیامده ولی امروز الان وصف تقدم را داره. فرمودی اینجا هم میگیم که اگر اجازه فی علم الله بعدن بیاد، وصف تعقب را این عقد از همون زمان داشته. خب وصف تعقب چطوری؟ متأخره یا همزمان؟ مقارنه، مقارنه. وصف تعقب دیگه متأخر نیست، مقارنه. اینم جوابی است که مرحوم نائینی فرموده که اگر شما شرط متأخر را میخواهید در باب حکم وضعی درست بکنید، برگردونید به وصف تعقب، بگید وصف تعقب هست که شرطه، نه خود اون اجازه. وصف تعقب هم همزمانه. جواب مرحوم نائینی. یک جواب باز، این جواب سوم، جواب یه جواب دیگری باز از مرحوم حجت و برخی از بزرگان دیگر نقل شده در باب این اجازه، در باب کشف فضولی. اون چی هست؟ اونم گفتن که کشف انقلابی. کشف انقلابی چی هست؟ دست فرمایید. اونم این است که میگه آقا شارع در این فتره‌ای که این آقا عقد کرده بود، هنوز اجازه نداده بود، در این فتره این مالک ملک مال اون صاحب اصلی شد. بعد که آمد اجازه داد، اینجا دقت فرمایید چی میخوان بگن، بعد که اجازه داد، صاحب اصلی داد، شارع میگه که بابا من الان برگردوندم، ورق را برگردوندم، از همون اول میگم ملک این مشتری شد. پس دو تا اعتبار داره برای این فتره، برای این یه هفته. یه هفته قبل برادر شما ماشین شما را فروخته بدون اجازه شما، عقد فضولیه دیگه، شما یه هفته دیگه اجازه دادید. در این یه هفته دو تا اعتبار هست. تا قبل از اجازه شارع اعتبار میکنه این ملکیت مال شماست، مال اون مشتری نیست. بعد که اجازه دادید، شارع میگه انقلاب حاصل میشه. شارع میگه که بابا از اون روزی که عقد شد ملکیت رو اعتبار میکنم برای مشتری. در فرمودید. پس در یه فتره محدود دو نوع اعتبار هست. یه اعتبار ملکیت برای مالک هستی، یه اعتبار هم ملکیت برای این. با کشف حقیقی فرق داره ها. در کشف حقیقی وقتی اجازه می آمد اصلا معلوم می شد که در این مدت اصلا اون مالک هستی مالک نبوده واقعا. این نمیگه مالک نبوده، میگه مالک بوده، تا همکنون هم مالک بوده، ولی از همکنون ما اعتبار می کنیم که این ملکیت برگردد به اون آقای مشتری. خب اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که آقا این تناقض در خود اعتبار لازم میاد. شما در یه فتره خاص هم اعتبار می کنید این شی ملک زیده، هم اعتبار میکنید ملک امره. میگم نه، این تناقض نیست، برای اینکه زمان اعتبارها فرق میکنه. در یک آنی که من دو تا اعتبار نگردم، من تا اماکنون که اجازه نداده بود این آقای صاحب اصلی میگفتن ملک مالک اصلی، وقتی اجازه داد این مالک اصلی میگم آقا برگرده، از همون اول بگو ملک مالک مشتریه. پس من الان دو تا اعتبار دارم، راضی به یک شی در یک زمان، میگم هم ملک مالک اصلیه هم ملک مالک مشتریه، ولی همزمان اینا نمیگم تا اینکه بگید آقا تناقض در خود اعتبار لازم میاد. اینا در دو زمان میگم. یعنی امروز من اعتبار میکنم که این مثلا تا اینجا فرض فرمایید که نام میگم آقا هر کس نامش احمد باشد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، جایزه میگیرد از تاریخ اول امسال هر کودکی که متولد بشد مثلا اسمش احمد باشد این مقداری سکه بهش میده. بفرمودید. خب بعد این آقا اسم فرزندش چی هست؟ آقا احمد نیست، اسم فرزندش مهدیه. خب این میره اون سکه رو نمیتونه بگیره دیگه، میاد به ثبت احوال میگه بابا بنویس از اون تاریخ اسم فرزند من احمده. اسمش تا حال مهدی بود، ولی اعتبار میکنه میگه بگو از اون تاریخ، از اون تاریخ اول سال، نگو از امروز اسمش. من اعتبار میکنم دیگه، من که میخوام اسم نامگذاری کنم، من اعتبار میکنم اسم این از همون روز بشه احمد. اونم میدونیسه که بابا اسمون از اول احمد بوده، ولذا میره سکه رو میگیره میگه ما اعتبار نکردیم که از امروز اسمش رو عوض کنیم، اعتبار کردیم که اسمش رو از اول عوض کنیم و نوشتیم که از اول اسم این احمده، در اختیار ماست. ما اینا اون وقت این آقا قبلا هم یه اعلامی شده بوده هر کس در این تاریخ اسمش مهدی باشه یه نیم سکه میگیره، اون نیم سکه رو هم گرفته، از هم نیم سکه رو گرفته چون در این مدت واقعا اسمش مهدی بود، هم یه سکه رو که بعدن اعلام شد احمد باشه میگیره، برای اینکه رفت عوض کرد ولی از همکنون عوض نکرد، از اول سال عوض کرد. این آقا واقعا هم میتونه مستحق همون نیم سکه باشد چون تا حال اسمش مهدی بود، هم مستحق همون یه سکه باشد که اعلام شده هر که از اول سال اسمش احمد باشه به اون یه سکه خواهند داد. اینم اعتبار کرد، رفت اعتبار کرد، گفت من اعتبارم این است که از اول سال اسمش احمد باشه، اونم نمیشه از اول سال اسمش احمد باشه. بس فرمودیم. پس بنابراین در اینجا میگیم که آقا اینا میگن کشف انقلابی. نفرمودید. بس با این بیان، اینم یه بیان سومی میشه یا چهارمی میشه در حل تأثیر اجازه متأخر در ملکیت متقدم. البته اونهایی که اینا را قبول ندارن، اونها یا قائل به نقلن یا قائل به کشف حکمی هستن، میگن که نه بابا این در اون زمان ملکیتش عوض نمیشه. بله یه آثار ملکیت را به نفع مشتری براش بار میکنی و الا ملکیتش مال همون مالک اصلیه. اونهایی که از این چهار راهی که ما گفتیم قبول نکردن، یا قائل به نقل شدن میگن از همون زمانی که اجازه داده به بعد این آثار ملکیت بار میشه، قبلا هرچی نما داشته مال اون مالک اصلیه، یا میگن نه اینجا کشف حکمیه، یعنی شارع میگه اون آثاری که میتونی اون آثار را به نفع مشتری شما برگردون، نه اینکه ملکیت برگرده، ملکیت که بر نمیگرده، قابل برگشت نیست. فرمودید. پس ما چهار راه عرض کردیم برای اینکه همین که بیایم بگیم که این حکم وضعی چطور متقدم میشه، مشروط میشه به شرط متأخر. الحمدلله رب العالمین.